4 بامداد با عرض سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران در 24 ساعت منتهی به ظهر سه‌شنبه را اعلام کرد.
طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 322 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 31034 نفر رسیده است.
در 24 ساعت منتهی به ظهر سه‌شنبه بیش از 5000 بیمار جدید کووید 19 هم در شهرهای مختلف ایران شناسایی شدند که شمار کل مبتلایان را به حدود 540000 نفر می‌رساند. همسر نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، روز سه‌شنبه از انتقال او به زندان قرچک خبر داد. رضا خندان در توییتی نوشت: مأموران بند عمومی زندان اوین از نسرین ستوده خواستند برای اعزام به بیمارستان آماده شود، اما پس از خروج از اوین او را به زندان قرچک منتقل کردند. آقای خندان اشاره کرد که خانم ستوده طبق نظر متخصصان باید برای معاینات فوری قلب و عمل آنژیوگرافی به بیمارستان منتقل می شد. یفگنی ینین، سرپرست هیئت اوکراینی که برای دومین دور مذاکره درباره پرونده سرنگونی پرواز 752 هواپیمای اوکراین به دست سپاه پاسداران به تهران سفر کرده، به رادیو فردا گفت به مسئولان ایرانی گفتند تحت هیچ شرایطی نمیپذیرند در ازای لاپوشانی حقیقت پول دریافت کنند. روز دوشنبه 28 مهر کارگروه‌های نظامی و فنی دو کشور برای روشن کردن جزئیات سرنگونی هواپیمای اوکراینی رایزنی کردند و صبح سه‌شنبه کارگروه قضایی تشکیل جلسه داد. نشست عمومی دو هیئت به سرپرستی یفگنی ینین و محسن بهاروند، معاونان وزیران امور خارجه اوکراین و ایران، برگزار شد. همزمان برخی بستگان قربانیان پرواز 752 روز سه‌شنبه با تجمع در برابر محل برگزاری مذاکرات خواستار دیدار با هیئت اوکراینی شدند.
این جنایت علیه بشریت بوده.
سر بچه‌مون
کشتن.
دو دقیقه بیاسکین متن انگلیسی ما رو ببینه، بعد ما کاری نکنیم.
اول محاکمه بعد مذاکره.
یفگنی ینین، سرپرست هیئت اوکراینی، در پایان مذاکرات تهران ابراز امیدواری کرد که گزارش نهایی ایران مطابق مقررات بین المللی تکمیل شود. درگیری تازه میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در سه‌شنبه 29 مهر آتش‌بس شکننده در منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باغ را به تنشی جدی کشاند. دومین آتش‌بس که در 26 مهر حاصل شد اثر چندانی در کاهش درگیری‌ها نداشت و اکنون بیم آن می‌رود که ابعاد جنگ گسترش یابد و با برخورد نظامی روسیه و ترکیه امنیت خطوط نفت و گاز در جنوب قفقاز به خطر بیفتد. ولادیمیر پوتین و ایمانوئل مکرون، رؤسای جمهوری روسیه و فرانسه، سه‌شنبه 29 مهر در یک تماس تلفنی اتفاق نظر خود را در مورد اهمیت مذاکره میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر منطقه جدایی طلب ناگورنو-قره‌باغ بیان کردند. از سوی دیگر، به گزارش رویترز، به نقل از دیپلمات‌های طرفین مخاصمه، جیهان بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان و زهراب مناتسکانیان همتای ارمنی او، قرار است دوم آبان جداگانه با مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در واشنگتن دیدار کنند. قدرت‌های بین‌المللی می‌کوشند پس از سه هفته جنگ که تاکنون صدها کشته بر جای گذاشته، ارمنستان و جمهوری آذربایجان را به پای میز مذاکره بیاورند. علی امیریراد، فرماندار خدا آفرین در استان آذربایجان شرقی، روز سه‌شنبه گفت یک فروند پهپاد در حوالی این شهرستان سقوط کرده است. او در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما توضیح درباره هویت و ماهیت این پهپاد را به نتایج بررسی‌های کارشناسی موکول کرد. خبرگزاری صدا و سیما نوشت در جریان جنگ ارمنستان و جمهوری آذربایجان چندین پهپاد متعلق به دو کشور در مناطق مرزی ایران سقوط کردند. حسین تاج، وکیل مدافع محمد تقی فلاحی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، خبر داد که حکم زندان او در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده است. آقای تاج در توییت نوشت دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای فلاحی را به 2 سال زندان محکوم کرده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد. او اشاره کرد که این حکم بدون استماع دفاعیات شفاهی و بدون تشکیل جلسه تایید و ابلاغ شد.